من عفرت عبارت هست از ملکه پرهیز از محرمات. عفرت و پاکدامنی به معنی پرهیز از وقوع در فتنه و به همین جهت بیشتر از سایر رده‌های سنی شایسته است جوانان و نوجوانان در رعایت حدود عفاف کوشش کنند، چون این رده سنی هم از اونجایی که از تجربه کمتر بهره بردن و هم پتانسیل بالایی برای خطرپذیری و ریسک دارن، همواره در معرض خطر هستند. اغلب نوجوانان و جوانان دوست دارن همه فرصت‌ها و نشیب و فرازهای اجتماعی رو شخصا تجربه کنند. در مقابل متولیان امور تعلیم و تربیت کوشش میکنند که نوجوانان و جوانان رو از تجربه کردن بسیاری از رفتارهای خطرآفرین به پرهیزانند. عفاف رعایت همین مرز هست و حریم، اینکه فرصتی که اندیشه رفتارهای خطرزا رو در ذهن ایجاد کنه ما از نوجوان و جوانمون رو بگیریم و محیط رو انقدر سالم کنیم که این فرصت حتی به ذهن خطور نکنه تا یه وقت جوان با اون کم تجربه گیش بخواد این رفتار رو تجربه کنه. در روایات گفته شده که العفاف و یسون و نفس و ینزه و حان دنایا، عفاف به نفس انسان مسئولیت میده و او رو انقدر تکریم میکنه که در برابر انحرافات و ابتلاعات واکسینه میشه و اسباب حرمت و شخصیت کرامت انسان رو ایجاد میکنه. یعنی به شخص روحیه ای رو میده که میپذیره که من ارزشمندتر از آن هستم که بخوام خودم رو در معرض چنین پستی قرار بدم. توصیه اولیای دین به رعایت تقوا هم به معنای خود نگهداری از ارتکاب معصیت و صیانت نفس و پاکدامنی هستیم به ما میآموزه که عفت سرمنشأ همه نیکویی ها هست. من اغلق و عفت، هر کس اندیشمند باشه و عاقلانه فکر کنه به سنت عفت و پرهیز روی میاره. یعنی امر به عفاف نیست امر تشریعی، بلکه دقیقا امر عقلی و وجدانی هست که راه های زمینه ساز برای ارتکاب معصیت رو از بین میبره. دقیقا به همین دلیل هم هست که وقتی دنیای استکبار قصد سلطه بر کشوری داره، ابتدا دست به تخریب سنت‌ها و ارزش‌های اونها میزنه و دقیقاً برای از بین بردن ارزش‌هاشون که اصطلاحاً تهاجم فرهنگی نامیده میشه به سراغ عفاف و حیا میره. دقیقاً همین ملکه پرهیز رو در جوانان و نوجوانانشون نشانه میگیره و مرزهای پاکدامنی و حیا رو در اونها از بین میبره. خداوند در آیه 21 سوره نور همه مؤمنین رو توصیه کرده به اینکه دنبال روی اون القاعات شیطانی نباشن که شیطان اونها رو به امور قبیح و ناپسند توصیه و دعوت میکنه. عفاف نگه دارنده نفس هست از ارتکاب معصیت. اگر کسی به این نکته توجه داشته باشه در لغزشگاه ها بیشتر میتونه خودش رو حفظ کنه.
بله.
ما هم اشاره کردیم که اتفاقا استکبار برای از بین بردن زیر ساخت های ارزشی اجتماع تهاجم فرهنگی میکنه و تهاجم فرهنگی به معنای نشانه گرفتن دقیقا نوجوان و جوان یک اجتماع هست و از بین بردن مرزهای پاکدامنی و حیا در بین اونها. اباحه‌گری و تساهل رو به میدان میارن تا اینکه جوان وقتی از عفاف خالی شد زمینه لغزش برای او فراهم بشه. پیام مشترک همه برنامه‌های مستهجنی که امروز از اون سوی مرزها به جوانان ما تزریق میشه همین کم‌بها شدن عفت عمومی هست. ما اشاره کردیم که عفاف مرز پاکدامنی انسان هست و اهمیت و حساسیت عفاف تا اینجا هست که اگر انسان بخواد اسباب سلامت نفس رو در شخصی و در جماعتی از بین ببره، کافیه عفت عمومی رو از اون جماعت از بین ببره و ارزش‌های اون جماعت رو میتونه خیلی راحت مورد هدف قرار بده. وقتی که دسته ای از معصیت ها رو تصور میکنیم میبینیم که به خصوص امروز این جمله رو ما زیاد میشنویم که عده‌ای میگن که اگر اجتماع اجازه میداد، اگر سالمسازی اجتماع به گونه دیگری بود، شاید فرصت های پرهیز و حیا و پاکدامنی برای فرزندان ما بیشتر فراهم میشد. جالب هست که قرآن در خصوص عفاف شخصیتی مثل حضرت یوسف علیه السلام رو به میدان آورده. داستان حضرت یوسف رو وقتی قرآن نقل میکنه میفرماید که این احسن القصص هست، نیکوترین داستان هست که یک جوان با عفت نفس خودش رو از قرار گرفتن در معرض یک لغزش چگونه نجات داد. ما از زبان حضرت یوسف علیه السلام در قرآن میشنویم که اون بزرگوار وقتی در معرض ارتکاب معصیت قرار گرفت گفت رب السجن احب الی مما یدعونی الیه، خدایا تحمل زندان برای من آسان‌تر از تحمل اون چیزی که اینها مرا به او دعوت می‌کنند. ما گفتیم احساس ملکه سیانت نفس است. یعنی اگر جوان و نوجوان در دامن تربیت خانواده چنان مسئولیتی پیدا کنه به لحاظ ارزشی که اگر یک فیلم مستهجن، یک صحنه نامناسب و یک زمینه معصیتی براش فراهم شد، چنان خود نگهدار باشه که بگه تحمل دوری از اجتماع، تحمل زندان، تحمل جدا شدن از خیلی از دلبستگی ها برای من آسان تر هست از تحمل ارتکاب معصیت، این همون مرضیه که اسلام به او توصیه میکنه و خداوند این بزرگوار رو الگوی عفاف برای ما در قرآن معرفی میکنه. ببینید، عفت و حیا حریم فراتر از حریم حجاب هست. گاهی وقتا وقتی به جوان و نوجوان گفته میشه که عفاف و حیا رو در پیش بگیر، رعایت حد و مرز حجاب رو در نظر میگیره و لذا ادعا میکنه خب من دارم حجاب رو رعایت میکنم، حجاب پوشیدگی هم که رعایت میشه. ما توی مباحث فقهی معمولا فقها میگن مثلا تو حد وضوء رو که میخوان تعیین کنن، میگن برای شستشوی دست شما از آرنج تا نوک انگشتان رو بشورید، ولی برای اینکه یقین کنه فرد نمازگزار که این مقدار رو شسته، گفته میشه 4 انگشت بالا رو بشوره تا یقین کنه مقدار واجب شسته شده، حد واجب ادا شده. عفاف یه مرزی فراتر از حد حجاب هست. اینکه یه شخص حد حجاب رو میشناسه و رعایت میکنه و بلکه بیش از او رو رعایت میکنه تا مبادا محرم حجاب او در معرض خطر قرار بگیره. اگه جوان و نوجوان ما این رو بپذیره که با یک مقدار سختی دادن به خودش، با رعایت حریم نگاه، حریم پوشش، حریم رفتارش، میتونه خودش رو از بسیاری از لغزش ها حفظ کنه، فکر میکنم این مسئله تو ذهن جوان ما باید حل بشه. اون رعایت حریم عفت و حیا بیش از پوشیدگی وجه و کف این هست. ما توی اون مسئله حجاب هم که در مورد خانم ها گفته میشه، گفتن که مقداری که مستثنا شده از حد حجاب وجه و کف این هست در مورد بانوان، اما پشت سر این مسئله گفته شده در صورتی که خوف و فتنه وجود نداشته باشه. بله. اگر ما بتونیم امروز در جامعه جایی رو پیدا کنیم که در اون خوف ارتکاب فتنه و معصیت وجود نداشته باشه، بله رعایت همین مقدار لازمه. اما توی همین مسئله فقها گفتن اگر خوف فتنه وجود داره، این مقدار هم باید پوشیده بشه. خب اگر تصور کنیم با این نگاه به مسئله حجاب نگاه کنیم، بیش از حدی که شرع تعیین کرده بخوایم دقت داشته باشیم، قرآن در آیه 53 سوره احزاب به مؤمنین توصیه میکنه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ای مردان، اگر میخواید چیزی رو از خانم ها سوال کنید، از پشت پرده سوال کنید. بله. یعنی حتی از این مقدار هم چشم پوشی بشه، این مقدار هم بیشتر حریم حیا و عفت عمومی رعایت بشه. فطرت انسان مظهر طهارت و صفا و کمال هست. انسان جویای کمال هست و در جستجوی زیبایی ها و طهارت هاست و شایسته نیست که خودش رو به ناپاکی ها و گناه آلوده کنه. جالب هست که ترجیح بند همه آیات حجاب این هست که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای قلب شما پاکیزه تر هست. ذالکم از کالکم، این تزکیه بیشتری رو به دنبال داره. یعنی اگر میخوای قلبت آینه انعکاس نور خدا باشه، اگر میخوای قلبت با صفا و پاکیزه و با طهارت باقی بمونه و در اون فرصتی برای اندیشه های انسانی باقی بمانه، باید بیش از مرز حجاب و حیا رو به خودت تکلیف کنی تا بتونی این فرصت رو بیشتر فراهم کنی. خداوند هم در قرآن در داستان حضرت یوسف که در قسمت قبل اشاره کردیم می‌فرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه. اگر یوسف مشاهده برهان پروردگار ربوبی رو نکرده بود، شاید یوسف هم در لغزشگاه گناه مرتکب معصیت می‌شد. منتها این نور صفا و پاک دامنی که در قلب یوسف به عنایت خداوند تابیده بود، این معصیت رو از او برداشت. بنابراین باید دست تعییدات غیبی پشت سر جوان و نوجوان ما باشه، اما این رو هم دوستان ما توجه داشته باشن که اگر بخوان انسان عفیف و پاکدامنی باشن، لازم هست بیش از مرزهای حجاب رو مراعات کنن.
خیلی ممنون از فضا خانم فخر روحانی، سپاسگزارم. انشاءالله که دوستان عزیز شنونده نهایت استفاده کرده باشن. خب فضا خانم فخر روحانی، شما توی قسمت ابتدایی برنامه برای ما از عفاف صحبت کردیم و این که اصلا عفاف چیه. ما توی هیچ فرهنگی نمیبینیم که بیبند و باری و خروج از مرزهای عفت تایید شده باشه. به بی‌عفتی همه جا به صورت یک رفتار بیمارگونه بهش نگاه میشه. حتی در کشورهایی که ما با رواج بی‌عفتی هم روبرو هستیم، عفاف و پاسدامنی رو هر انسانی میپسنده، چون بالاخره یک امر ذاتی و فطری هستش. اما این ارزش و مقام انسانی رو کسی داراست که ویژگی های یک انسان عفیف رو هم داشته باشه. حالا ما توی این قسمت بعد از اینکه عفاف رو برای ما توضیح دادید، میخواییم که برای ما بگید چجوری میتونن زنان و دختران ما چکار بکنن تا عفت داشته باشن و پاسدامنی خودشون رو حفظ بکنن.
من اشاره کردم که اون چیزی که عفت و پاسدامنی انسان رو تهدید میکنه قرار گرفتن در معرض معصیت هست. خواسته‌های نفسانی ما اغلب زمانی فرصت ابراز و وجود پیدا میکنن که فرد در میدان دعوت به معصیت قرار بگیره و به اونها پاسخ مثبت بده و در صدد تأمین خواسته‌های نفسش برگرد. اتفاقا دین هم به این گزاره توجه داره. مثلا بحث جداسازی، بحث پرهیز از اختلاط ناروا، بحث گفتگوهای شهوت انگیز و پرهیز از اونها، همه اینها زمینه ساز این هست که میدان معصیت اصلا فراهم نشه، شخص دعوت بشه، بعد اون وقت افتتش محک زده بشه. لذا اصلا این زمینه رو باید به وجود نیاریم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به توان قلبش رو از غفلت، نفسش رو از شهوت و عقلش رو از جهل نجات بده در جمله بیداران هست. لذا میبینیم که در تعالیم دینی توصیه های اخلاقی به زهد و رویگردانی از دنیا و لذت ها شده. رسول خدا میفرماید خدا رحمت کنه انسانی رو که از شهوت نفسش خارج شده باشه.
بله.
رعایت عفت و حریم هم به این مسئله کمک مؤثری میکنه. لذا میفرماید العفاف و تضعف و شهوه. رعایت عفت خواسته های افسار گسیخته نفس رو در انسان تضعیف میکنه. رسول خدا میفرماید مؤمن پیوسته نسبت به خودش و نفسش بدگمان هست و خودش رو در تیر رس سید شیطان میبینه و احساس امنیت خاطر نمیکنه. به همین جهت پیوسته در حال مراقبت هست و با مراقبت کوشش میکنه تا خانه دلش رو از شر شیطان نفس پاک کنه. قرآن در ذیل داستان اون قهرمان عفاف حضرت یوسف صدیق علیه السلام نقل میکنه که وقتی بعد از تحمل سالها حبس و زندان بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام روشن شد، برخلاف رسم معمول نه تنها یوسف از این امر احساس رضایت و خوشنودی نکرد، بلکه این جمله رو اظهار کرد و ما آور او نفسی ان النفس لعمارتم بسوء الا ما رحم ربی. با این حال من نفس خودم رو از گناه تبرئه نمی کنم، که نفس پیوسته انسان رو به بدی سوق میده و تمایل به گناه رو در انسان ایجاد میکنه. نگاه کردن تصاویر مستهجن، استفاده از این صحنه و حضور در مجالسی که در او ارتکاب معصیت میشه، این میدان رو تقویت میکنه، این احتمال ضریب ارتکاب گناه رو بالا میبره. و راز پاکدامنی هم همین مراقبت پیوسته است. بدگمانی به نفس، خیانت و پرهیز. در میان آموزه های دینی هم به این نکته اشاره شده که اتقوا المحقرات من الذنوب، از گناه های کوچک بپرهیزید. اون گناه هایی که به نظر کوچک میاد متاسفانه راه رو برای ارتکاب معاصی بزرگ هموار میکنن. خلاصه اینکه جوانان ما که صاحبان نفس های پاکیزه و فطرت های سالم هستن باید توجه داشته باشن که اگر به نفس فرصت بدن و از او در برابر خواسته های هوس آلود مراقبت و تحفظ نکنن، حتی در صورتی که توفیق توبه رو هم پیدا بکنن، باز اون صفا و نورانیت گذشته رو ندارن و این مثل اون صفحه کاغذ سفیدی هست که در او چیزی نوشته شده باشه و بعد پاک شده باشه. طبعا این با یک صفحه سفید آلوده نشده خیلی متفاوت هست. القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل رو خانه خدا بدانیم و در خانه خدا غیر از او رو راه ندیم.
تبیان.net، گنجینه صوتی.